ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اسرائیل از کشته شدن دو سرباز خود و احتمالاً روبوده شدن یک افسر اسرائیلی خبر داد. سازمان ملل متحد حماس را به رعایت آتش‌بس فراخواند. پادشاه عربستان سعودی حملات اسرائیل در غزه را جنایات جنگی نامید. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. آتش‌بسی که قرار بود به مدت 72 ساعت میان اسرائیل و حماس به طول انجامد، امروز جمعه 90 دقیقه پس از شروع شکسته شد و بر اساس تازه ترین گزارش ها به نقل از منابع فلسطینی دست کم 50 نفر در حملات امروز اسرائیل در رفح کشته شدند. ارتش اسرائیل از کشته شدن دو سرباز خود و احتمالاً روبوده شدن یک افسر اسرائیلی خبر داده است. اسرائیل حماس را به شکستن آتش‌بس متهم می‌کند و می‌گوید در هنگام انهدام یک از تونل‌های متعلق به حماس در نزدیکی رفح، افرادی از داخل تونل به سربازان اسرائیلی حمله کردند و دو سرباز را کشتند و احتمالاً یک افسر اسرائیلی را که مشخصاتش سطفان دوم هادار گلدین اعلام شده رو بودن. اسرائیل میگوید حملاتش را پس از این رویداد آغاز کرده است. حماس متقابلا اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم میکند و میگوید اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر کشتار رفح خبرها را تحریف میکند. سازمان ملل متحد حماس را به رعایت آتش‌بس فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت سری هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه در اورشلیم گفت رویدادی که طی آن دو سرباز اسرائیلی و شماری فلسطینی در رفح کشته شدند، چنانچه تایید شود نقض فاحش آتش بس به شمار می رود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن نیز روز جمعه حمله حماس به سربازان اسرائیل در رفح را محکوم کرد و آن را نقض وحشیانه آتش بس خواند و خواستار آزادی سرباز روبوده شده اسرائیلی شد. او همچنین گفت جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی حملات اسرائیل را جنایات جنگی توصیف کرد. ملک عبدالله در پیامی که امروز جمعه از تلویزیون عربستان پخش شد، بی عملی جامعه جهانی را در قبال آنچه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط اسرائیل خواند محکوم کرد. پادشاه سعودی همچنین جامعه جهانی را به سکوت و بی‌اعتنایی در قبال رویدادهای منطقه متهم کرد و گفت خطر تروریسم کشورهای عربی و اسلامی را تهدید می‌کند. او از رهبران کشورهای منطقه و روحانیون خواست اجازه ندهند اسلام مورد استفاده ابزاری شبه نظامیان تندرو قرار گیرد. و اوکراین اعلام کرد جدایی طلبان طرفدار روسیه صبح امروز جمعه در منطقه نزدیک به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی به نیروهای دولتی حمله کردند و دست کم 10 سرباز و 4 غیر نظامی را کشتند. با وجود این حمله، کارشناسان بین المللی امروز توانستند به جستجوهای خود در این منطقه برای پی بردن به دلیل سقوط هواپیمای مالزیایی ادامه دهند. این کارشناسان که به سبب ادامه نبردها نمی توانستند خود را به این منطقه برسانند، دیروز توانستند بررسی های خود را در محل سقوط هواپیما آغاز کنند. و بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی سازمان امنیت ملی اوکراین، طی یک روز آتش بس یک جانبه که کییف در پاسخ به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود، 10 نظامی اوکراینی کشته و 13 تن زخمی شدند. همچنین 11 تن مفقود الاثرند. او تشریح کرد که گروهی از کماندوهای اوکراینی در منطقه مرزی با روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای مالزیایی محاصره و از 4 سو از جمله از خاک روسیه هدف حمله راکت‌اندازهای گراد قرار گرفتند. او افزود که به دلیل هدف قرار دادن نیروهای اوکراینی در منطقه مرزی توسط نیروهای مسلح روسیه، دولت درباره عقب نشینی ارتش از این قسمت از مرز تصمیم گرفت. واکنش روسیه به این گزارش منتشر نشده، اما مسکو همواره اتهامات مشابه را بی‌اساس خوانده. از سوی دیگر روسیه 3 پاسگاه بازرسی در مرز با اوکراین که از طرف اوکراینی تحت کنترل شبه نظامیان است را بست. یکی از این پاسگاه ها همان است که قرار بود ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در آنجا مستقر باشند. این تحولات در حال رخ داده که در روزهای گذشته فشار تحریمی غرب بر روسیه به طور بی‌سابقه شدت یافته. روسیه تحریم‌های غرب را غیر مسئولانه، بی‌اثر و فاقد ارزش خوانده. جمعه ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا گفت تحریم شلیک است پر سر و صدا که به هدف نمی‌خورد. او تاکید کرد که حل بحران اوکراین تنها از راه مذاکره امکان پذیر است. پنجشنبه روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت از مذاکرات مخفیانه صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور روسیه و طرحی برای حل این مناقشه گزارش داد. بر اساس این طرح، روسیه باید به حمایت خود از شبه نظامیان در اوکراین پایان دهد، از همگرایی تجاری اوکراین و اتحادیه اروپا ممانعت نکند و همچنین قرارداد گازی با اوکراین را مورد بازبینی قرار دهد. در ازای جامعه جهانی باید الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت بشناسد و راه اوکراین به ناتو را نیز مسدود کند. متعاقباً برلین این مطلب را تکذیب کرد، اما جمعه اکثر رسانه‌های روسی به بررسی جزئیات آن پرداختند. سرگی سوبلف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است پوتین پیامدهای عقب نشینی را سبک سنگین میکند.
сьогодні є перші ознаки того, що Путін фактично здається, той фейк або брехня, яка запущена в засобах масової
інформації. نشانه‌های از آن می‌بینیم که پوتین به فکر تسلیم شدن افتاده. انتشار گزارشی دروغین در روزنامه‌ای که متعلق به اولیگارش روس در بریتانیا است به منظور بررسی واکنش‌ها بوده. مشخصاً این طرح خواسته خود پوتین برای حل این مناقشه است و از آن برمی‌آید که پوتین فهمیده نقشه‌اش در دونیتسک و لوگانسک شکست خورده.
دلیل робити щось в Донецьку і Луганську неможливо.
پنجشنبه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین طی مذاکره با نمایندگان جدایی طلب که این بار در پایتخت بلاروس برگزار شد درباره تبادل گروگان‌ها و ایجاد دلانی برای دسترسی کارشناسان بین المللی به محل سقوط بوئینگ مالیزیایی به توافق رسیدند. دو هفته پس از انهدام MH17 تیم متشکل از 60 کارشناس هلندی، استرالیایی و مالیزیایی نخستین تحقیقات جدی در محل سانحه را آغاز کردند. ارتوگرول پاکان، رئیس تیم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین، به خبرنگاران در کیف گفت که درباره امنیت کارشناسان بین المللی همچنان نگرانی جدی وجود دارد.
We need always a safe and secure route to the crash site. We also need a secure and
ما به دسترسی امن به محل سانحه و شرایط مطلوب و مطمئن کار در این محل نیاز داریم. نباید درگیری مسلحانه یا هر نوع مزاحمتی مانعمان شود. ما با طرفین درگیر این درخواست را در میان گذاشته ایم و امیدواریم که بتوانیم برای پیشبرد تحقیقات در محل سانحه هر روز حضور داشته باشیم.
کیف میگوید به عملیات نظامی در محل سقوط بوئینگ مالیزیایی پایان داده، اما شبه نظامیان آتش بس را نپذیرفتند و به حمله به نیروهای دولتی آنها را وامی دارند تا برای دفاع از خود اقدام به تیراندازی کنند. در مقابل شبه نظامیان دولت را متهم میکنند که با اجرای عملیات نظامی امنیت کارشناسان بین المللی در محل سانحه را به چالش کشیدند. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های سیاستمداران، کارشناسان، تحلیلگران در زمینه‌های مختلف از جمله زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، هنری، فرهنگی، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد چیزهایی که میشنوید چه نظری دارید؟ دیدگاه‌های خودتون رو میتونید با صدای خودتون با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. تکرار میکنم، 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما. و اما در حالی که روزانه بر تعداد قربانیان و مبتلایان به ویروس مرگبار ایبولا به ویژه در غرب آفریقا افزوده میشه، سازمان بهداشت جهانی در پی عملی کردن طرحی برای مقابله با این بیماری کشنده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
سازمان بهداشت جهانی آخرین آمار قربانیان بیماری ایبولا در غرب آفریقا را حدود 730 نفر اعلام کرده است. رهبران کشورهای منطقه روز جمعه در گینه با سازمان بهداشت جهانی به رایزنی می‌پردازند. این در حالی است که حدود 60% از مبتلایان به ویروس ایبولا جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که از روز یک شنبه تا پنج شنبه این هفته 57 بیمار جدید مبتلا به ایبولا در 4 کشور گینه، لیبریا، سیرالاون و نیجریه به آمار مبتلایان اضافه شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا نیز به شهروندانش هشدار داده به 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالاون در غرب آفریقا سفر نکنند. این نخستین بار در 11 سال گذشته است که آمریکا چنین هشداری به شهروندانش می‌دهد. آمریکا در سال 2003 میلادی، یعنی حدود 11 سال پیش و پس از شیوع بیماری سارس در آسیا، نیز هشدار مشابهی در مورد سفر به شرق آسیا به شهروندانش داد. روز پنجشنبه در سیرالاون وضعیت اضطراری اعلام و وظیفه قرنطینه کردن مبتلایان به ویروس ایبولا به ارتش سپرده شد. به گزارش رویترز، ویروس ایبولا که درمانی برایش وجود ندارد، از جنگل‌های شرق گینه در ماه فوریه سال جاری، یعنی حدود 5 ماه قبل شروع شد، هرچند سیرالاون دارای بیشترین شمار بیماران مبتلا به ایبولا است. در لیبریا قرنطینه کردن بیماران هم از روزهای پیش آغاز شده است. سازمان بهداشت جهانی گفته است طرحی 100 میلیون دلاری را برای مقابله با گسترش این بیماری آماده کرده و در پی تأمین بودجه آن است. آنچه سازمان‌های بین‌المللی بدترین شیوع ویروس مرگبار ایبولا در غرب آفریقا نامیدند، به آمادگی‌ها و تدارکات اولیه‌ای در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی برای رصد این ویروس و جلوگیری از پخش آن انجامیده است.
اینجا رادیو فرداست.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرده با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، طیب نیا گفت این افراد پردرآمد شناسایی شدند و به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند. او همچنین از کاهش نرخ تورم خبر داده گفت در طول یک سال تورم نقطه به نقطه کشور از 45% به زیر 15% رسیده است. و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته اول فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران امشب پیگیری می شود که طی 2 دیدار مهم سپاهان در اصفهان میزبان تیم متحول شده پیکان است و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با نفت تهران دیدار خواهد کرد. روز گذشته در آغاز 14 دوره جام خلیج فارس، فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش در تبریز 1-2 مقابل تراکتورسازی تسلیم شد. سبای قم 2-1 زوباهن را شکست داد و استقلال تهران هم با همین نتیجه از صد راه آهن گذشت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حسین معدنی مربی تیم ملی والیبال ایران پس از چند هفته بستری بودن در بیمارستان صبح امروز به دلیل عارضه تنفسی دار فانی را وداع گفت. معدنی که هنگام مرگ 43 سال داشت، مدتی سرمربی تیم ملی والیبال ایران بود و در زمان جوانیش هم یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی والیبال این کشور بود. زنده یاد حسین مدنی تا ماه گذشته قبل از مرحله پایانی لیگ جهانی به عنوان دستیار کوچ در تیم ملی والیبال ایران فعالیت داشت. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما اعلام کرد بازیکنانی که کارت معافیشان جعلی از آب درآمده در صورت احراز تقلب حتی حق بازی در تیم‌های نظامی را هم ندارند. بعد از جنجال کارت‌های جعلی معافیت سربازی بازیکنان که هفته گذشته خبرش اعلام شد، سازمان لیگ برتر با انتشار یک لیست 21 نفره اعلام کرد تا روشن شدن وضعیت قطعی آنها حق شرکت در بازی‌ها را نخواهند داشت. تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در تورنمنت 4 جانبه لهستان صبح امروز عازم این کشور شد. تیم ایران که خود را برای جام جهانی بسکتبال 2014 آماده می کند، در تورنمنت 4 جانبه لهستان به غیر از تیم میزبان با تیم‌های پرتغال و سوئد هم دیدار خواهد کرد. در یک مسابقه دوستانه فوتبال، تیم بایر مونیخ آلمان بامداد امروز در نیوجرسی آمریکا تیم گوادالاخارای مکزیک را با 1-1 شکست داد. بایرن قرار است در سفر خود به آمریکا یک دیدار دوستانه هم در مقابل تیم ستارگان لیگ این کشور برگزار کند. و تیم فوتبال جوانان زیر 19 سال آلمان قهرمان رقابت‌های این رده سنی اروپا شد. در بازی فینال این مسابقات که در مجارستان برگزار شد، دیشب آلمان با یک گل پرتغال را شکست داد و جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.